بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، جنگ های صلیبی، نوشته تیموتی لوی بیل، ترجمه سهیل سمی، نشر ققنوس. بخش سوم، آغاز نخستین جنگ صلیبی. جنگ صلیبی مساجین. نخستین جنگ صلیبی در واقع دو مأموریت در دل یک مأموریت بود. جنگ صلیبی مساکین و جنگ صلیبی بارون‌ها. عمده‌ترین و البته نامؤثرترین آن دو جنگ، جنگ صلیبی مساکین بود. احتمالاً حتی نیمی از رعایایی که به این ماجرا پیوستند نیز سرباز مسلح نبودند. بسیاری از آنان آموزش نظامی ندیده بودند و هیچ سلاحی نداشتند. حدوداً یک سومشان زن و کودک بودند. از میان مردان مسلح تنها بخش کوچکی با عنوان سرباز پیاده یا کماندار آموزش دیده بودند و تعداد شوالیه ها حتی از این نیز کمتر بود. رایج‌ترین اسلحه تبر دودم بود. گرچه این رعایای صلیبی تحت تأثیر پیام پاپ و دیگر سخنگویان قرار گرفته بودند، اکثر آنها فقط به یک دلیل به جنگ صلیبی پیوستند: بهبود شرایط زندگیشان. رشد فزاینده جمعیت اروپا در قرن 11 به افزایش و ازدیاد دو دشمن فراگیر رعایا انجامیده بود: قحطی و بیماری. در حالی که بسیاری از صلیبیون از این دو خصم می‌گریختند، بسیاری دیگر سعی داشتند از زندگی یک نواخت و کشندشان بگریزند. آنها با شنیدن فراخوان به اورشلیم تحریک شده بودند، اما نه فقط برای آزادسازی قبر مقدس. پاپ همچنین فلسطین را سرزمین شیر و عسل نیز توصیف کرده بود. حاصلخیز، با آب و هوای معتدل و کاملا مرفه. صلیبیون به امید زندگی خوشتر از آن که پشت سر نهاده بودند، از شهر زمینی اورشلیم و شهر آسمانی اورشلیم که در کتاب مکاشفه توصیف شده بود، طوری حرف می‌زدند که پنداری هر دوی آنها را یکی تلقی می‌کردند. این دورنما نه بدبینانه بود نه احمقانه. اکثر رعایای آن روزگار مؤمنانه به آموزه‌های کلیسا گوش سپرده بودند. آنها با رنج و محنت به دنیا آمده و سختی‌های زیادی را تاب آورده بودند، به این امید که خداوند به خاطر صبوری و ایمانشان به آنها جزای خیر دهد. حال ظاهراً خداوند قصد داشت به وعده‌اش عمل کند. روز رستاخیز فرا می‌رسید در اورشلیم، درست همان گونه که در انجیل وعده داده شده بود. بنابراین فریاد معروف چنین است اراده خداوند فقط جمله‌ای فریبنده نبود. اکثر صلیبیون می‌پنداشتند که واقعاً تحت فرمان خداوند راهی اورشلیم می‌شوند. رهبر آنها همان گونه که از صلیب‌های سرخ دوخته شده بر بالاپوش‌هایشان برمی‌آمد، خود خداوند بود. صلیبیون می‌پنداشتند که خود عیسی مسیح هدایت ایشان را بر عهده دارد. پیر منزوی، رهبر جنگ صلیبی مساکین. یکی از ظاهر الصلاح ترین رهبران جنگ صلیبی مساکین، راهبی کلونی با شهرت پیر منزوی بود که با عزمی راسخ به وعده خود در مورد عفیف و فقیر بودنش عمل کرد. او لباس‌های فقیرانه و معمولی رعایا را می‌پوشید و مرکبش یک الاغ بود. پیر گرچه بنیه‌ای قوی و محکم نداشت، سخنور توانمندی بود و تمام کسانی که او را می‌شناختند یا به سخنانش گوش داده بودند، او را رهبری معنوی و مردی فرزانه و مقدس می دانستند. مدتی این خبر در سر تا سر اروپا چرخید که پدر حقیقی جنگ های صلیبی پیر منزوی است. بر اساس این داستان ها که البته خیلی ها هم آن را باور کرده بودند، عیسی خود به خواب پیر منزوی آمده و نامه ای برای پاپ به او داده بود. ظاهرا پیر به روم سفر کرد و در آنجا آن نامه معجزه آسا را به پاپ اوربانوس داد. نامه‌ای که اوربانوس بعداً در موعظه‌ای آن را برای شورای کلرمون باز گفت. این افسانه‌ها در عصری که مردمانش آشکارا خرافه پرست بودند، به زودی در جریان زندگی عادی مردم ساری و جاری شد و پیر منزوی پرجذبه به زودی به رهبر محترم و عظیم الشأن نخستین جنگ صلیبی بدل گشت. او در سرتاسر فرانسه و آلمان سفر کرد، همیشه بر همان الاغ، و در این حال مردم عادی، نجبای ثروتمند و شوالیه‌ها یا شهسواران را به یکسان به نبرد فرا می‌خواند. هر جا که می رفت در مورد جنگ صلیبی موعظه می کرد. تا آنجا که حدود 40,000 مرد و زن و کودک را بسیج کرد تا همراه او با آن سوی جهان بروند. دیگر راهبان و رؤسای دیرها نیز از الگوی پیر منزوی پیروی کردند. راهبی فرانسوی معروف به گوتیه بی پول تقریبا موفقیتی چون پیر منزوی داشت. این دو تن مجموعاً بیش از 70,000 صلیبی مشتاق، ماجراجو، کم سواد و مطلقاً بی نظم و انضباط را بسیج کردند تا آنها را راهی قسطنطنیه کنند. پاپ اوربانوس دوم تاریخ 15 اوت 1096 را برای روز عزیمت تمامی صلیبیون از زادگاهشان تعیین کرده بود. اما سپاهیان پیر و گوتیه در اوایل بهار آماده حرکت بودند. صلیبیون پرشور به یهودیان شهرهای اروپایی میتازند. تنها عده‌ای معدود از مریدان راهب‌ها شوالیه یا نجیب‌زاده بودند و این عده‌ای معدود توان چندانی برای آموزش و سازماندهی هموطنان صلیبیشان که اکثرا دهقان یا قانون‌گریزان خاطی بودند نداشتند. گرد همایی آنها بیش از اینکه گرد همایی سپاه به نظر آید تجمع خیلی اوباش به نظر می رسید و بعضا اوباشی شدیداً سرکش. با افزایش بی‌صبری در میان سربازان ثبت نام کرده برای سفر به شرق، شور و شوق آنها برای شکست دادن دشمنان مسیح به همقطاران اروپاییشان به خصوص یهودی‌ها معطوف شد. صلیبیون پرشور و آشوب زده در صدها شهر و روستای اروپایی در جستجوی یهودی‌ها برآمدند و آنهایی را که می‌یافتند به بی‌اعتقادی به مسیحیت و جنایت بر ضد کلیسا متهم می‌کردند. بعد یهودیان شهر را جملگی به یک بخش کوچک از شهر می‌راندند و آنجا را به آتش می‌کشیدند. تا زمانی که پیر و گوتیه به این نتیجه برسند که باید پیروانشان را از اروپا خارج کنند، هزاران مرد و زن و کودک کشته شدند. آغاز جنگ صلیبی مساکین. در ماه آوریل، 4 ماه قبل از تاریخ عزیمت تعیین شده توسط پاپ اوربانوس، سپاهیان در هم و بر هم و نامنظم پیر منزوی و گوتیه بیپول راهی قسطنطنیه شدند که احتمالاً باعث شد پاپ نفس راحتی بکشد. وقتی سپاه صلیبی مساکین راهی جنوب و شرق و قسطنطنیه شد و گزارش‌های تخریب بی‌محابای آنها به الکسیوس امپراتور بیزانس رسید، به احتمال بسیار او از درخواست کمکش از غرب سخت پشیمان شد. با پیشروی صلیبیون در دل مجارستان و بلغارستان، بسیاری از آنها محصولات و احشام و دارایی‌های روستاییان را چپاول کردند. بعضی از مردان به زنان بومی حمله و آنها را بی‌سیرت کردند. هزاران زنی که مقاومت کردند از دم تیغ گذشتند. وقتی صلیبیون پیر و گوتیه به یونان رسیدند، در تب شوق به عمل و قوا می‌سوختند. آنها به روستایی مسیحی وارد شدند و از آنجا که مردم آن روستا را با ترک‌های سلجوقی اشتباه گرفته بودند، صحنه را برای قتل عام مهیا کردند. ظاهراً به هیچ وجه به فکر این سربازان غیر حرفه‌ای نرسید که چرا این روستاییان در برابر ورود آنها هیچ مقاومتی نشان ندادند. مجارها، بلغارها و یونانیها که به دلیل گزارش‌های مربوط به این اقدامات بربرگونه گوش به زنگ شده بودند به هم پیوستند و صلیبیون را حین پیشروی به سوی قسطنطنیه مورد حمله قرار دادند. بسیاری از صلیبیون کشته شدند و هزاران تن دیگر پس از اولین تجربه خشونت و خطر به خانه‌هایشان در اروپا بازگشتند. از مجموع 70,000 تن یا بیشتری که پا در رکاب نهاده بودند، کمتر از نیمی از آنها به قسطنطنیه رسیدند. اما همان گروه چند ده هزار نفره نیز برای نگران کردن امپراتور الکسیوس که مردانش از دیدن اردوی این گروه عظیم و باش خشن در خارج از شهرشان هراسان شده بودند کافی بود. با این همه الکسیوس در قصرش به پیر و گوتیه بار داد و با آنها توصیه کرد که تا رسیدن بارونهای اروپایی ادامه مأموریتشان را به تعویق می‌اندازند. او قول داد که در این اثنا غذا و تدارکات پیروان دوراهب را تأمین کند. یک بار دیگر ثابت شد که نمیتوان صلیبیون معطل و بیکار را مهار کرد. اکثر فرانک‌ها از زبان، رسوم یا مرام و مسلک متمدنانه میزبانانشان درکی نداشتند. اکثر یونانیان از فرانک‌ها و بیفرهنگیشان ابراز انزجار می‌کردند. از دیگر سو نیروهای پیر و گوتیه یونانی ها را افراد ضعیف و نازپرورده ای می دانستند که از فرط وحشتشان از فرانت های قوی و خوشبنیه صلیبیون را به مراکز بیزانس راه نمی دهند. خیلی اوباش و اراذل فرانک از فرط بی صبری به روستاها و شهرهای کوچک حوالی قسطنطنیه یورش بردند. آنها اموال یونانیان را تخریب و به بسیاری از زنان آنها تجاوز کردند. در نیقیه پایان جنگ صلیبی مساکین. بسیاری از صلیبیون که آن همه راه آمده و با مقاومت نظامی اندکی روبرو شده بودند به این نتیجه رسیده بودند که می توانند بدون کمک بارونها بر ترک‌های سلجوقی غلبه کنند. در میان مریدان پیر و گوتیه مدام به تعداد کسانی افسوده می شد که می گفتند باید از تنگه بسفور گذشت و به ترک هایی که در 16 سال گذشته نیقیه را در اختیار داشتند حمله برد. در حالی که ترک ها در انتظار بودند، صلیبیون همچنان برای روستاهای پیرامون مشکل ایجاد می کردند. تنش میان فرانک ها و یونانی ها دم به دم شدیدتر می شد. سرانجام الکسیوس مجبور شد وارد عمل شود. او برای آنکه مردم خود را از شر نجات دهندگان بالقوه خود نجات دهد، پیشنهاد داد تا تدارکات و قایق‌های لازم را برای پیر منزوی فراهم آورد تا آنها از تنگه بسفور بگذرند و به سوی اورشلیم پیش بروند. او به پیر توصیه کرد که به نیقیه بادبان نکشد چون آن شهر استحکامات بسیار خوبی داشت و سلجوقیان با شدت و حدت از آن دفاع می‌کردند. در عوض پیشنهاد داد که پیر به جانب سواحل شرقی مدیترانه که بخش اعظم آن هنوز تحت تسلط بیزانس بود حرکت کند. اما جای تعجب نداشت که به زودی ثابت شود که سپاه پیر در کنترل و مهار هیچ کس نیست. کل ناوگان جز کشتی که پیر خود بر آن سوار بود مستقیما به سوی نیقیه بادبان برافراشت. ظاهرا صلیبیون در میان خود تصمیم گرفته بودند که از دستورات پیر سر بپیچند و به شهر مجاور حمله کنند. وقتی پیر از فراز کشتی خود دید که دیگران چه می کنند، دستور داد آنها را تعقیب کنند. چیزی نگذشت که او حکمت توصیه الکسیوس را دریافت. همینطور فهمید که چرا ترک‌های سلجوقی بخش اعظم آسیای صغیر را فتح کردند. گروه‌های اوباش و بی‌نظم رعایای فرانسوی در حالی که تبرهایشان را تاب می‌دادند، حریف سربازان با انضباط ترک‌های سلجوقی و فرماندهانشان قلی چارسالان نبودند. سپاه صلیبی تلفات زیادی داد. سربازان یا کشته شدند یا مجروح و یا اسیر. تنها 2000 سرباز که همراه با پیر دیر خود را به صحنه نبرد رسانده بودند جان سالم به در بردند. حمله به نیقیه پایان جنگ صلیبی مساکین بود. پیر و مریدانش که برای کشتی سوار بودند به قسطنطنیه بازگشتند و در آنجا صبورانه در انتظار رسیدن بارونها نشستند. رهبران جنگ صلیبی بارونها. در این اثنا در سرتاسر اروپا 20,000 شوالیه برای بزرگترین جنگ زندگیشان آماده می شدند. هر شوالیه دست کم 5 یا 6 نوکه به همراه داشت، شامل خدمتکاران مرد و زن و کمانداران و سربازان پیاده که کمان، نیزه، گرز و خنجرهای گوناگون داشتند. شوالیه‌ها حین آماده ساختن خیش احتمالاً ناخواسته خود را با شوالیه‌های افسانه‌ای دوره شالمانی مقایسه می‌کردند. آنها نیز راهی جنگ با ترک‌ها یعنی دشمنان مسیح بودند. اینکه این همه شوالیه حاضر بودند به چنان مخاطراتی تن دهند نشانگر ماجراجویی آنها و عشقشان به کلیسا است. اما وعده‌ای که پاپ اوربانوس دوم در مورد شکوه و ثروتی نوید بخش به آنها داده بود نیز در عزم جزم شوالیه ها دخیل بوده است. در واقع تمایل یک شوالیه از هر پنج شوالیه فرانسه به پذیرفتن این ماجراجویی پر مخاطره خود گویای وضعیت دشوار جمعیت روبه ازدیاد نوجوا در قرن 11 است. رهبران چهار سپاه بزرگ که نیروهای صلیبی بارونها را تشکیل می دادند نمایشگر نحوه مشارکت نوجوا در این نبرد است. آنها به چه جریانی پیوسته بودند و برای خود و کلیسا در پی دستیابی چه هدفی بودند؟ شاید ناپدید انگیزه را کنترومون دو تلوز در جنوب غربی فرانسه داشت. او که از جمله بزرگترین و ثروتمندترین لردهای نخستین جنگ صلیبی بود، قبلا رهبر جنگی نیمه صلیبی در اسپانیا علیه دشمنان پاپ بود و از این رو تصور جنگی مقدس برایش تازگی نداشت. در واقع رومان که دوست قابل اعتماد و متحد نزدیک پاپ اوربانوس دوم بود به پاپ توصیه کرده بود که برای جنگ صلیبی در سرزمین مقدس بسیج اعلام کند. رومان پس از موعظه پاپ در شورای کلرمون اولین کسی بود که با وی بیعت کرد. او قول داد که در راه جنگ صلیبی از ثروتش دریغ نکند و عظیم‌ترین سپاه را که آن زمان گرد آمده بود تجهیز کرد و قسم خورد که در سرزمین مقدس بمیرد. جاذبه ها و دافعه ها. هیچ لردی چون رومان از سرمایه و دارایش نگذشت و لشکری به عظمت سپاه او تجهیز نکرد. تمامی شوالیه ها و لردها که نسبت به صلیب عهد وفاداری بستند مبالغ هنگفتی هزینه کردند و خطر فاجعه‌ای مالی را به جان خریدند. بسیاری از آنها از کلیسا یا دیگر لردها پول قرض کردند و برای ضمانت اراضی خود را گرو گذاشتند. اگر آن مأموریت برایشان زمین‌های جدید و ثروت به ارمغان نمی‌آورد، بسیاری از صلیبیون نجیب‌زاده نابود می‌شدند. گرچه دافعه‌ها بسیار بود، اکثر شوالیه‌ها و لردهای نخستین جنگ صلیبی معتقد بودند که جاذبه های این کار نیز در دنیا و عقبا بسیارند. نقشه بارون ها این بود که سپاه رومان در قسطنطنیه به سه سپاه بزرگ دیگر بپیوندد. دو سپاه از مجموعه سه سپاه از فرانک ها تشکیل شده بود و یکی از آنها تحت فرماندهی چند واسال قدرتمند فیلیپ اول پادشاه فرانسه بود. این واسال ها شامل برادر پادشاه هیو دو ورماندوا و کن استیفن دوبلوا بودند. کمت استیفن یکی دیگر از متحدین نزدیک اوربانوس بیرقی را حمل می‌کرد که خود پاپ به او سپرده بود. گویا این بیرق، بیرق نخستین کلیسای مسیحی بود که به دست پتروس قدیس تأسیس شده بود. فرماندهی سپاه بعدی فرانک ها را گودفروا دو بویون و برادر کوچکترش بودوئن بر عهده داشتند. در زمان جنگ صلیبی گودفروا 35 ساله بود. سنی که بر حسب معیارهای آن زمان در قرون وسطا حکایت از سالخوردگی داشت، اما او هنوز زیبا و کاملا جذاب و به خاطر بنیه و مهارت‌های جنگیش شهره بود. اما از آنجا که برادر بزرگترش کنت قدرتمند بویون بود، گودفروا امکانی برای کسب مقامی عالی‌تر از لردی یک روستا نداشت. بنابراین وقتی گودفروا فرمان بسیج برای جنگ را شنید، بیدرنگ زمینش را فروخت و دیگر دارایی‌های شخصیش را وقف جنگ صلیبی کرد. او نیز چون رومان اعلام کرد که قصد دارد در سرزمین مقدس سکنا گزیند. مسلماً بودوئن برادر کوچکتر گودفروا برای به ارث بردن زمین‌های خانواده شانسی به مراتب کمتر از گودفروا داشت. در واقع بودوئن نیز نوان چون بسیاری از نجبای آن روزگار یک یا دو برادر بزرگتر از خود داشت. تنها راه برای این پسران دوم یا سوم خانواده برای کسب عنوان ثروت این بود که به کسوت مقامات کلیسا درآیند. بنابراین بودوئن در مرام کشیشی آموزش دیده و امیدوار بود که روزی اسقف یا رئیس دیر شود. اما اونی چون برادرش گودفروا واسال بود و پیش از مهارت‌هایش در وعظ و خطابه به مهارت‌های جنگیش شناخته شده بود. اما به لطف آموزش‌های کلیساییش بودوئن یکی از معدود شوالیه‌های نخستین جنگ صلیبی بود که توان خواندن و نوشتن داشت. تحصیلات او به وی کمک کرد تا در سال‌های آتی از هوش و سرعت انتقال خوبی بهره‌مند باشد. بودوئن نماینده طبقه رو به گسترش شوالیه‌های جوانی بود که در سپاهیان جنگی صلیبی صفوف رزم را پر می‌کردند. آنها که با مزایای نجیب‌زادگی بزرگ شده آموزش‌های شوالیه‌گری دیده اما مجال چندانی برای تحصیل عنوان یا کسب زمین در اروپا نداشتند، به سرزمین مقدس به عنوان مکانی برای تأسیس قلمروها، دوست‌نشین‌ها و کنت‌نشین‌های انحصاری خیش می‌نگریستند. انگیزه‌های صلیبیون. مسلماً نخستین جنگ صلیبی برای آدم‌های گوناگون معانی گوناگونی داشت. از نظر بعضی‌ها صرفاً مأموریتی بود برای بازگرداندن شهر مقدس به مسیحیان و بازگرداندن شهر و جایگاه اصلی به کلیسای روم. از نظر اکثر آنها این مأموریت قدسی با فرصت‌های مادی متعددی توأم بود و از نظر عده‌ای قلیل مشارکت در این جنگ صلیبی صرفاً فرصت طلبانه بود. فرمانده چهارمین سپاه بزرگ صلیبیون بوهموند امیر تارانت از لردهای نورمان بود و به همین گروه اخیر تعلق داشت. بوهموند پسر دوک معروف روبر گیسکار بود که سیسیل را در جنوب ایتالیا و چند بندر مدیترانه را در امپراتوری بیزانس فتح کرده بود. بنابراین نورمان ها و بیزانسی ها دشمن یکدیگر بودند. در واقع نورمان ها در جنگ با بیزانس متحدین ترک های سلجوقی بودند. مسلماً یکی از دستاوردهای دیپلماتیک و بزرگ پاپ اوربانوس دوم اتحاد توأمان با نورمان ها و مردم بیزانس بود. اما بوهموند از همان ابتدای کار صلیبیون دیگر را شدیداً عصبی و نگران کرد. از یک لحاظ سپاه نورمان او خشن‌ترین سپاه در میان سپاهیان صلیبی بود و از یک جنبه نیز همه می دانستند که او از مردم بیزانس شدیداً متنفر است. هیچ کس باور نمی کرد که تنها هدف بوهموند از شرکت در جنگ صلیبی دفاع از کلیسای روم بوده باشد و بسیاری شک داشتند که شاید انگیزه اصلی او تسخیر قلمروی بیش از پیش در امپراتوری بیزانس باشد. صلیبیون در قسطنطنیه. وقتی در اوت 1096 چهار سپاه در قسطنطنیه به هم پیوستند، امپراتور الکسیوس نیز نگران شد. آیا فرانک ها به راستی خانه و اموالشان را رها کرده و 2000 مایل مسافرت کرده بودند تا به بیزانس در بازپسگیری زمین های از کف رفته اش کمک کنند؟ تجربه اخیر او با سپاهیان پیر منزوی و گوتیه بیپول باعث شده بود که چشم او از فرانک ها بترسد. این را هم می دانست که مردم بیزانس به فرانک ها به دیده تحقیر می نگرند. آناکو مننا دختر الکسیوس در دفترچه خاطراتش نوشته است که فرانک ها بیچند و چون بلدی و ملالنگیز طماع و ناسپاس هستند. روموندو اگویلیری قاضی عسکر سپاه روموندو تولوس برخورد خصمانه ای را که او و دیگر هموطنان صلیبیش با آن رویارو شدند این گونه توصیف می کند. ما می پنداشتیم که امپراتور الکسیوس و مردانش برادران و همکاران ما هستند. اما آنها چون شیر تشنه به خون بودند و به مردمان آرام ما حمله کردند. مردانی که به هیچ وجه توجهی به سلاح‌هایشان نداشتند. آنها مردان ما را مخفیانه در میان درختزارها و روستاهای دور از اردوها در مکانهایی که میشد شبها به نیروهای ما شبیخون زد به قتل رساندند. آنها اقرار کردند که رهبرشان به ما وعده صلح و آرامش داد و بعد به بهانه صلح آنها رونالد دوپونز را کشتند و برادرش پیر را به شدت مجروح کردند. این هر دو از نجیب‌زاده‌ترین شاهزادگان ما بودند. امپراتور برای ما نامه‌هایی در باب صلح، برادری و اتحاد می‌فرستاد. اما اینها همه خدعه بودند، چون در پیش روی ما و در پس سرمان، در چپ و راستمان، زیر نگاه ترک‌ها، کمان‌ها، مجارها، ترکوپل‌ها، پچنک‌ها و بلغارها بودیم. با این همه تقریباً 100,000 صلیبی شامل شوالیه‌ها و ملازمانشان، مستخدمه‌ها، سربازان پیاده و خانواده‌های رعیت که در پی سرورانشان روان شده بودند و معدود بازماندگان کشتار نیقیه همگی بیرون دیوارهای قسطنطنیه اردو زدند. الکسیوس هرگز توقع نیروی مهاجم را نداشت، اما بر اساس قولی که به پاپ اوربانوس دوم داده بود برای تمامی صلیبیون غذا و تدارکات تهیه کرد. از میان تمام صلیبیون بدوی تنها یک تن
نظر شهدخت بیزانس آنا کومننا را جلب کرد. بوهموند رهبر نورمان ها. این مرد این گونه بود. تا آن زمان چون او در سرزمین رومیان دیده نشده بود. چه در میان بربرها و چه در میان یونانیان. بلند بالا بود. چنان که حتی از بلند قامت ترین مردان نیز تقریبا 18 اینچ بلندتر بود. کمر باریک، چهارشانه و سینه عضلانی و بازوانی توانمند داشت. چشمان آبیش نشانگر روحیه عالی و طبع بلندش بود و با بینی و سوراخ‌های بینیش در هوای آزاد به راحتی تنفس می‌کرد. چون طبیعت به واسطه سوراخ‌های بینیش دم و بازدم نفس پرغرور قلبش را ممکن می‌ساخت. این مرد حال و هوای جذاب داشت که تا حدودی تحت تأثیر هیبت و هول‌انگیزی‌اش قرار می‌گرفت. چون نگاه و جسه این مرد القا کننده خشونت و خشمی زایل نشدنی بود و حتی صدای خنده‌اش به گوش دیگران چون غرش شیر بود و تن روحش خواستگاه شور و شجاعتی بود که در وجود او به اوج رسیده و هر دو او را به سوی جنگ سوق می دادند. باهوش و خوشفکر بود و تیزهوشی‌اش همیشه نمود می یافت و در هر شرایط اضطراری این تیزهوشی به مددش می آمد. در گفتگو اطلاعات غنیش متجلی می شد و پاسخهایش بیچند و چون بودند و نمی شد عکسشان را ثابت کرد. این مرد با چنان یال و کوپال و چنان شخصیتی در برابر شاه فقط به لحاظ ثروت و شکوه و دیگر مزایای شاهی در رتبه پایین تر قرار داشت. بوهموند زیبا، قدرتمند و هوشمند همانقدر که آنا کومننا را مفتون کرد امپراتور پدر را هراسان ساخت. الکسیوس که می دانست بوهموند یک بار به جنگ بیزانسی ها رفته بود حال نمی دانست که نورمان ها چه سوداهایی در سر دارند. او می خواست مطمئن شود که بوهموند از این فرصت پیش آمده برای حمله به قسطنطنیه یا قصب آن بخش از سرزمین های بیزانس که از ترک ها باز پس گرفته می شد بر نمی آید. الکسیوس برای حفظ خود از صلیبیون ضمانت های دیگری نیز خواست. بنابراین تدارکات آنها را قطع کرد تا همه رهبران صلیبی سوگند وفاداری فئودالی یاد کنند و در سرزمین هایی که فتح می شد او را به عنوان رهبر اعظم به رسمیت بشناسند. فقط روموند و تولوز از این کار سر باز زد، با این بهانه که قبلا با کلیسا بیعت کرده و دیگر روی این بیعت هیچ پیمان و قول دیگری نمی تواند اعتبار داشته باشد. الکسیوس از این برخورد رومون ناراحت شد، به ویژه چون بوهموند با اظهار دوستی و خاکساری بسیار پذیرفته بود که باسل او باشد. الکسیوس برای اثبات قدردانیش هدایای طلا، نقره و سنگهای قیمتی به قدر پر کردن یک اتاق به باسلهای جدیدش پیشکش کرد. صلیبیون همه با جان و دل این هدایا را پذیرفتند و الکسیوس را بزرگترین مرد جهان به شمار آوردند. همه جز رومون. استیفن دوبلوا در نامه‌ای به همسرش کنتس دوبلوا نوشت: حقیقتاً به شما میگویم که امروز در زیر گنبد کبود مردی چون او وجود ندارد. بهایی که الکسیوس برای وفاداری مردانش پرداخت بسیار گزاف بود. اما اگر براندن ترک‌ها از قلمرو بیزانس می‌انجامید، ارزشش را داشت. یونانیون و صلیبیون برای حمله به ترک‌ها دست اتحاد دادند. دست کم به شکلی سوری و رسمی. اولین هدف آنها دژ عظیم نیقیه بود که دقیقاً در آن سوی تنگه بسفور رو به قسطنطنیه قرار داشت. در اوایل مه 1097 نیروهای ائتلافی بیزانس و صلیبیون شهر نیقیه را محاصره کردند. زمانمندی کار آنها عالی بود. قلیچارسان سلطان سلجوقی و فرمانده نیقیه اکثر سربازانش را به ارمنستان برده بود تا تسلط سلجوقیان را بر آن دیار تحکیم و تثبیت کند. سلطان که پیشتر به شکلی قاطع حمله مسکینان صلیبی را پس زده بود، حال برای سپاه عظیم غربی که شهر را محاصره کرده بودند ارزش چندانی قائل نبود. این درک نادرست او از جامعه فرانک برایش تاوان سنگینی در پی داشت. این جنگجویان صلیبی با زره ها، نیزه ها، اسب‌های برتر و کمانداران بسیار ماهر با تیرهای دقیق و مرگبارشان با نخستین سپاه صلیبی تفاوت بسیار داشتند، درست چون تفاوت رودی خروشان با جوی کوچک. ترک های نیقیه 2 ماه در برابر حملات قدرتمندترین سپاه فرانک تا آن زمان مقاومت کردند. در 19 ژوئن 1097 ترک ها دست از مقاومت کشیدند و از شهر گریختند. اما با استحکامات قوی و مهارت جنگیشان احترام صلیبیون را جلب کردند. یکی از جامع‌ترین گزارش های شاهد عینی از نخستین جنگ صلیبی کار شوالیه ناشناس و دست پرورده کلیساست که احتمالاً در سپاه روموند و تولوز جنگیده است. در گاه شمار این مرد ترک‌های خصم بسیار بیشتر از متحدین صلیبی یعنی یونانیان ستوده شدند. در واقع نویسنده همان باوری را که در آن زمان قبول عام یافته بود مطرح می‌کند، اینکه ترک‌ها قبیله گمشده خود فرانک‌ها هستند. در حقیقت می‌گویند که آنها از نژاد فرانک‌ها هستند و هیچ مردی جز فرانک‌ها و خود آنها نباید شوالیه نامیده شود. بگذارید به حقیقتی که هیچ کس جرأت مخالفت با آن را نخواهد داشت اقرار کنند. مسلماً اگر آنها صاحب ایمان مسیحی و در مسیحیت مقدس ثابت قدم بودند و اگر با جان و دل ایمان داشتند که او فرمان روای زمین و آسمان است، در جنگ هیچ کس قدرتمندتر یا شجاعتر یا مستعدتر از آنان نبود. با این همه به لطف خدا ما آنها را شکست دادیم. این نبرد پیروزی آتی در دولرام در اول ژوئیه رخ داد. طبق توافق صلیبیون نیقیه را به بیزانس بازپس دادند. از این گاه شمار ناشناس چنین برمی آید که صلیبیون بیش از آن که از دستاوردهای مادی پیروزیشان شادمان باشند، از نخستین پیروزی بزرگشان در راه مسیح شاد و مسرور بودند. شعفی که هم برای صلیبیون زنده و آنها که در نبرد مرده بودند آشنا و شناخته شده بود. ما 7 هفته و 3 روز در محاصره بودیم و در آنجا بسیاری از مردان ما شهید شدند. آنها با شعف و شادی روح پاکشان را به جان آفرین تسلیم کردند. بسیاری از افراد طبقات تهی دست‌تر نیز به نام سرورمان عیسی از گرسنگی جان دادند و در آن جهان قبای شهیدان به تن کردند و همه با هم فریاد سر دادند: آه پروردگارا، انتقام خون ما را که در راه تو ریخته شده است بستان، تو که در خور ستایش و مقدس و لایتناهی هستی. آمین. ظاهراً همه چیز به کام دل صلیبیون پیش می رفت. وقتی پاپ اوربانوس دوم گزارش های مربوط به این پیروزی آغازین را شنید، از فرط ضعف از خود بی خود شد. حال عهد او برای تشکیل نیروی متشکل از یونانیان و لاتینی ها برای حمله یک پارچه به اسلام به واقعیت می پیوست. و هنگامی که صلیبیون نیقیه را به بیزانس بازپس دادند، اعتماد آلکسیوس نیز بار دیگر نسبت به فرانک ها و نورمان ها جلب شد. اما در میان سربازان میدان نبرد نفاق مانع از همکاری یونانیان و صلیبیون شد. علاوه بر سوء تفاهمات آشکار به دلیل تفاوت‌های زبانی، دو گروه در این نبرد اهدافی متفاوت داشتند. یونانیان می‌پنداشتند لاتینی‌ها آمدند تا در بازپسگیری خاکشان به آنها کمک کنند و پیشروی به سوی فلسطین و فتح اورشلیم که خارج از امپراتوری آنها بود از نظرشان بی‌ارزش بود. از دیگر سو از نظر لاتینی‌ها آزادسازی شهر مقدس هدف اصلی محسوب می‌شد. آزادسازی ایالت‌های بیزانس در این راه تنها اولین گام بود. پیروزی بزرگ در دورولاوم. صلیبیون که برای حرکت به سوی جنوب و فلسطین سر از پا نمی‌شناختند، روز بعد از پیروزیشان نیقیه را ترک کردند و 5 روز پیشروی کردند. در 1 ژوئیه آنها در حالی که در خارج از شهر دورولاوم در مرکز ترکیه امروزی اردو زده بودند، ناگهان از جانب سپاهی عظیم از ترک‌های سلجوقی مورد حمله قرار گرفتند. سلطان قلی چهار سالان پس از شنیدن خبر سقوط نیقیه هوشیار شده و به همین دلیل تمام نیروهای ترک منطقه را بسیج و این ارتش قدرتمند را به سوی صلیبیون هدایت کرده بود. نبرد در دورولاوم یکی از خونین‌ترین و هولناک‌ترین نبردها در کل دوران جنگ‌های صلیبی بود. این بار نیز شاهد ناشناس از صحنه نبرد در حین فرود همه جانبه ترک‌ها بر سر صلیبیون تصویری واضح ارائه می‌دهد. ترک‌ها، عرب‌ها، ساراسن‌ها، تمام اراضی مرتفع، تپه‌ها و روستاها و تمامی دشت‌ها لگدکوب این سربازان شده بود. صلیبیون ابتدا از دیدن آن خیلی عظیم سوار نظام و کمانداران سواره ترک که موج در موج با آنها یورش می آوردند و از شنیدن صدای فریادهایشان هراسان شدند. پیکانها و نیزه هاشون تگرگ بر سر آنها فرو ریخت. از آنجا که صلیبیون به زبان ترکی آشنا نبودند، از صدای فریادهای اسرارآمیز و هراس‌انگیز جنگجویان سلجوقی که از نظر آنها فریادهای شیطانی بود بسیار وحشت زده شدند. در روز سوم ترک ها بهمون و همراهانش را وحشیانه مورد حمله قرار دادند. ترک ها بی‌وقفه فریاد می کشیدند، حرف های نامفهوم می زدند و با صدای بلند غریب بر می آوردند و صداهای شیطانی از حنجرشان در می آمد که مرا شگفت زده می کرد. آنها به ما حمله کردند با تازیانه و نیزه و پیکان، چنان که منظری عجیب پدید آمده بود. گرچه ما نمی توانستیم آنها را عقب برانیم یا فشار حمله آن خیلی عظیم را تاب آوریم، توانستیم صفوفمان را حفظ کنیم. اما پس از شوک آغازین صلیبیون دریافتند که زرههایشان در برابر اکثر پیکانها و ضربات شمشیر دشمن مقاوم است. این شوالیه های زره پوش سوار بر اسبهای عظیمشان چون دشهای متحرک بودند که ترک ها تا پیش از آن هرگز مثالشان را ندیده بودند. مسلماً آنها نیز از نظر ترک ها چون دیوهای دوزخی بودند. این گاه شمار نویس ناشناس می نویسد بهموند فرماندهی صلیبیون را بر عهده گرفت. بهموند خردمند بیدرنگ فرماندهی دیگران را بر عهده گرفت. یعنی کنت سنجیلس، رومان دو تولوز، دوخ گوتفروا، دو بویون، هیو دو فرانس، ورماندو، اسخوف، ادمار، دلوپویی و تمام دیگر سربازان مسیح و آنها را به شتاب و پیوستن به صحنه نبرد فرا خواند. او گفت اگر آنها میخواهند امروز بجنگند بگذار با تمام قوا پیش آیند. سرانجام موج نبرد به نفع صلیبیون مدافع که سنگین و آهسته حرکت میکردند اما صفوفشان غیر قابل نفوذ بود رقم خورد. آنها توانستند ترک‌ها را محاصره کنند و آنها را عقب برانند و غنایم بسیاری از سلطان گرفتند، چون سلطان همیشه خزانه سلطنتیش را به همراه داشت. نبرد دورولاوم در نخستین جنگ صلیبی بسیار سرنوشت ساز بود. نخست اینکه بزرگترین فرمانروای ترک شکست خورد. دوم اینکه صلیبیون از خزانه سلطان به منابع مالی که برای ادامه جنگ بسیار حیاتی بود دست یافتند. سوم اینکه اسطوره صلیبیون شکست ناپذیر خلق شد. اسطوره‌ای که باعث شد صلیبیون در پیشروی به سوی آسیای صغیر پیش از آنکه دشمن محسوب شوند چون میهمان مورد استقبال عموم قرار گیرند. دلیل استقبال مردم آسیای صغیر تا حدودی این بود که از عواقب مقاومت در برابر آنها می‌هراسیدند، اما دلیل عمده این بود که بخش اعظم این قلمرو قرن‌های متمادی به بیزانس تعلق داشت و اکثر مردمانی که در آن دیار می‌زیستند مسیحی بودند. آنها فرمانروایان سلجوقی خیش را قاصد تلقی می‌کردند و خوار می‌شمردند و بالعکس صلیبی‌ها را ناجی خیش قلمداد می‌کردند. در نهایت اینکه سلجوقیان حین عقب نشینی در دل مردم این نواحی تخم خشونت و دشمنی کاشته بودند. ترک‌ها که تا آن زمان غنایم زیادی در دورولاوم از دست داده بودند، این عقب نشینی شهرها و روستاها را نابود می‌کردند تا مطمئن شوند که مهاجمین پیروز دیگر به غنیمت ارزشمندی دست نخواهند یافت. پول، غذا، تدارکات و دیگر کالاها. در چند ماه بعد صلیبیون که چون سیل بر تمامی ایالت‌های بیزانسی جاری شده بودند، صرفاً با رسیدن به شهرهای پی در پی آنها را از آن خود می‌کردند. اما سفر در این منطقه خشک و بی‌آب از رویارویی با ترک‌ها در میدان نبرد هم دشوارتر بود. گرما، بی‌آبی و شرایط بیابانی باعث مرگ و میر در میان فرانک‌ها شد. بدتری که ترک‌ها در راه عقب نشینی تمامی چاه‌ها را زهرآلود می‌کردند. هزاران اسب و قاطر سقط شدند و هزاران تن از صلیبیون جان سپردند. دیگران تهدید با دیدی واقع‌گرایانه فاصله و سختی‌های میان راه وطن و اورشلیم را بررسی نکرده بودند، روحیه خود را باختند و برگشتند. سرانجام در 20 اکتبر 1097 پس از 4 ماه بازپس دادن شهرها و روستاهای متوالی به یونانیان، صلیبیون به حومه انطاکیه رسیدند. این شهر باستانی که خاستگاه ملل مختلف بود میان ارمنستان و سوریه قرار داشت و سد مهمی بود که باید فتح می شد. انطاکیه واقع بر راه بزرگ خشکی میان مصر و فلسطین در جنوب و امپراتوری بیزانس در شمال شهری وسیع و باشکوه بود که در آن دو فرهنگ مسیحی و عرب اغلب با هم تلاقی می یافتند. از آنجا که این شهر به لحاظ موقعیت جغرافیاییش آسیب پذیر بود، برای استحکامات آن تدابیر بسیار جدی اندیشیده بودند. دیوار بیرونی شهر بیش از 6 مایل طول داشت و دارای 400 برج بود که هر یک از روی دیوار 600 پا ارتفاع داشت. در پاییز سال 1097 انطاکیه در دست ترک‌های سلجوقی بود که این شهر را از دست بیزانس درآورده بودند. سپاهیان ترک پس از شکست در دورولاوم به این استحکامات عقب نشینی کرده بودند. نبرد انطاکیه محکی بود برای روشن شدن سرنوشت جنگ صلیبی. نه تنها به این دلیل که این شهر استحکاماتی بسیار قوی داشت، همچنین به این سبب که رقابت‌های داخلی در میان صلیبیون وحدت آنها را تهدید می‌کرد. گرچه تمامی رهبران فئودال صلیبی، گودفروا، بودوئن، رومون دو تولوز، استیفن دو بلوا، بوهموند و تانکرد، برادرزاده بوهموند، یکدیگر را همپیمان می‌دانستند، نظام فئودالی ذاتاً آنها را به رقیبان یکدیگر بدل می‌کرد. حتی پیش از محاصره انطاکیه نیز این رقابت‌ها باعث از هم گسیختگی انسجام صلیبیون شده بود. رقابت تانکرد و بودوئن بر سر تسلط بر ارمنستان. نخستین رقابتی که بر سرنوشت جنگ صلیبی تأثیری جدی داشت، میان دو تن از جوانترین و جسورترین رهبران نخستین جنگ صلیبی بود. بودوئن، برادر جوانتر گودفروا و تانکرد، برادرزاده بوموند. هر دوی آنها شوالیه‌های جاه‌طلب بودند که در اروپا زمینی عنوانی نداشتند، بلکه به عنوان سربازانی سلحشور شهرت پیدا کرده بودند. و هر دو از جنگ و تسخیر شهرها و اهدای سود و منافع حاصل از این جنگ‌ها به بیزانس خسته شده بودند. در 15 سپتامبر تانکرد با این باور که دیگر به اندازه کافی برای الکسیوس جنگیده است، حدوداً 300 مرد را از اردوی صلیبیون خارج کرد. با این هدف که ترک‌ها را از ترسوس، شهری که در اختیار ترک‌ها در همون حوالی بود، براند. اما این بار او قصد داشت به جای تحویل دادن ترسوس به حکومت بیزانس که چندین قرن بر آن شهر حکمرانی بود، خود فرمانروایی آن شهر را به دست گیرد. بودوئن از این اقدام تانکرد سخت به خشم آمد، احتمالاً به این دلیل که تانکرد با این کار به زمین دست می‌یافت. او را ترسو و خائن به آرمان جنگ صلیبی خواند و سپاهی متشکل از 2000 حامی بسیج کرد و در پی تانکرد راهی شد. گرچه تانکرد یک روز قبل از بودوئن به ترسوس رسیده بود، سپاه او آنقدر بزرگ نبود که بتواند سپاهیان ترک محافظ شهر را شکست دهد. اما وقتی دیدبران ترک نزدیک شدن سپاه بودوئن را دیدند، وحشت‌زده گریختند. و به این شکل تانکرد توانست صحیح و سالم وارد شهر شد و
پرچمش را بر فراز پرسوس به اهتزاز درآورد.
وقتی بودوئن بیرق‌های تانکرد را بر فراز پرسوس دید، درخواست کرد که شوالیه نورمان شهر را به او و سپاه بزرگش تحویل دهد. تانکرد که عملاً هیچ راهی نداشت، شهر را به بودوئن تحویل داد و راهی فتح دیگر شهرهای ترک شد. در پرسوس بودوئن اولین مملکت لاتین را تأسیس کرد، اما این کار فقط اشتهایش را به کسب قدرت بیشتر تحریک کرد. در اکتبر 1097 بودوئن روستاها و شهرهای کنار رود فرات را در منطقه شرق ارمنستان موسوم به ادسا فتح کرد. بودوئن به هر جایی که می‌رفت مسیحیان محلی ارمنستان برای نبرد با قاصبان ترک که مسیحیان بومی از آنها متنفر بودند به سپاه او می‌پیوستند. به این ترتیب سپاه بودوئن با حضور سربازان ارمنی عظیم‌تر شد و بودوئن کنت ادسا شد. برای اولین بار و البته نه آخرین بار، بودوئن در میان تمام صلیبیون به عالی‌ترین عنوان و بیشترین زمین در آسیای صغیر دست یافت. زمستان سخت حومه انطاکیه. در این اثنا بقیه صلیبیون انطاکیه را محاصره کرده بودند. به عبارت دیگر صلیبیون به جای تسخیر شهر، آن را محاصره و از ورود و خروج افراد و تدارکات به این شهر جلوگیری کردند. سپس منتظر شدند تا مواد غذایی ترک‌ها تمام شود و سرانجام تسلیم شوند. اگر صلیبیون بلافاصله پس از پیروزی در دورولاوم به انطاکیه حمله ور می‌شدند، ممکن بود بتوانند با استفاده از ترس و آشفتگی دشمن ترک‌ها را از شهر بیرون کنند. تسخیر سریع انطاکیه احیای فرمانروایی بیزانس را بر این شهر تضمین می‌کرد و به کامل‌ترین نحو به اهداف الکسیوس تحقق می‌بخشید. در واقع رومون دو تولوز پیشنهاد داد که با استفاده از تمهید غافلگیری به شهر حمله کنند و اکثر فرماندهان صلیبی نیز پیشنهاد او را پذیرفتند. اما باموند نورمان اعتراض و اکثر تصمیم گیرندگان را متقاعد کرد که محاصره شهر احتمال پیروزی آنها را بیشتر می‌کند. شاید حق با او بود، اما حوادث 8 ماه آتی ثابت کرد که باموند اهدافی غیر از موفقیت در جنگ صلیبی دارد. از بسیاری جهات اختلاف بر سر استراتژی جنگی ناشی از رقابت میان باموند و رومون بر سر رهبری بود. نورمان ها و پروونسال ها در بسیاری از جنگ های فئودالی در جنوب فرانسه دشمن یکدیگر بودند و باموند و رومون از سالها پیش از یکدیگر نفرت داشتند. رومون که دوست نزدیک پاپ بود و خود را وقف هدف و آرمان عالی جنگ صلیبی کرده بود، همیشه به انگیزه های باموند مظنون بود. حال او می‌دید که فرماندهان جنگ تحت تأثیر باموند قرار گرفتند و هشدار داد که حرکت آرمانگرایانه جنگ صلیبی به جنگی فئودالی با انگیزه طمع و زمین‌خواری تنزل کرده است. اکثر فرماندهان صلیبی میان این دو هدف فرق قائل نبودند. از نظر آنها فتح زمین و تصاحب آن نتیجه طبیعی هر جنگی بود. به این ترتیب آنها طرح و برنامه باموند را پی گرفتند. قطع ورود تدارکات و انطاکیه به مراتب دشوارتر از آن بود که صلیبیون می‌پنداشتند. گرچه صلیبیون راه دستیابی انطاکیه را به دریای مدیترانه کنترل می‌کردند، نمی‌توانستند در مناطق کوهستانی شرق شهر گشت‌زنی کنند. از آنجا که سربازان تحت فرمان کربوغا، سردار بزرگ ترک، تدارکات را اسکورت می‌کردند، از میان سد صلیبیون می‌گذشتند و به شهر می‌رسیدند. صلیبیون به جای آنکه به ترک‌های داخل انطاکیه گرسنگی دهند، خود خارج از شهر گرسنه ماندند و در طول زمستان هزاران تن را از دست دادند. آنها توقع نداشتند که شرایط آب و هوا در آسیای صغیر همچون آب و هوای اروپا سخت و طاقت فرسا باشد. اما در طول ماه‌های زمستان رگبارهای سیلاسا اردوهای صلیبیون را به دریاچه‌های باتلاقی تبدیل کرد. سربازان پیاده و رعایا تا گردن در زیر آب زندگی می‌کردند، تا آنکه لباس‌هایشان واقعاً بر تنشان پوسید. هر روز ده‌ها نفر از ذات‌الریه یا گرسنگی تلف می‌شدند. آنچه اوضاع را وخیم‌تر می‌کرد حضور هزاران مسیحی شهر انطاکیه در اردوهای صلیبیون بود، کسانی که ترک‌ها آنها را از شهر اخراج کرده بودند تا مجبور نباشند آنها را سیر کنند. کونت استیفن دوبلوا در نامه خطاب به همسرش شرایط صلیبیونی که انطاکیه را محاصره کرده بودند را این گونه توصیف می‌کند: شهر انطاکیه بسیار سرسخت و بسیار مستحکم بود، چنان که تسخیرش تقریبا غیرممکن بود. به علاوه بیش از 5000 سرباز شجاع ترک به شهر وارد شده بودند، البته بدون در نظر گرفتن ساراسن ها، پاپریکان ها، عرب ها، ترکوپلیتان ها، سوری ها، ارمنی ها و دیگر نژادهای متفاوت که از هر یک گروهی عظیم در آن شهر جمع شده بودند. در مبارزه با این دشمنان خدا و ما به لطف پروردگار تا کنون رنج ها و سختی های بیشماری تحمل کرده ایم. بسیاری تمام توش و توان خیش را صرف این جنگ مقدس کرده اند. در واقع بسیاری از فرانک ها در صورت نبود پول ما و کمک پروردگار شهید می شدند. در واقع ما در برابر شهر انتاکیه در سر تاکر زمستان به خاطر سرورمان مسیح از سرمای مفرد برک بارهای سیلاسا رنج کشیدیم. آنچه بعضی ها در مورد تحمل ناپذیر بودن گرمای خورشید در سوریه می گویند حقیقت ندارد و زمستان آنجا نیز بسیار شبیه زمستان ما در غرب است. روحیه صلیبیون در طول زمستان بسیار پایین بود، اما وقتی سپاه یونانی که تا آن زمان آنها را همراهی کرده بود دست از محاصره شهر برداشت و به قسطنطنیه بازگشت، روحیهشان بیش از پیش کم شد. بسیاری از صلیبیون نیز همراه با یونانیان عقب نشینی کردند و بسیاری دیگر در پی قضا و سرپناه اردوها را رها کردند. اما باموند قصد ترک محاصره را نداشت و با شکیبایی و توان بسیار توانست از حس نفرت و انتقام‌جویی سربازان موقعیتی طلایی خلق کند. او سواره از مقابل صفوف سربازان گذشت و با آنها یادآوری کرد که همه مردمان برگزیده پروردگارند. او با لعن یونانیان بزدل ادعا کرد که عقب نشینی آنها تنها دال بر برتری مسیحیان غربی است. او وعده داد که اگر سربازان یکی دو ماه دیگر تاب آورند صاحب بی سابقه ترین پیروزی در میان سپاهیان مسیحی می شود. بامون با ترغیب آنها و با عزم جزمش اجازه نداد که سربازانش توان روحی خود را از کف بدهند. صلیبیون گرچه بیمار و خسته بودند توانستند حملات ترک ها را که سعی داشتند آنها را از موضعشان در حلقه محاصره شهر پس برانند دفع کنند. صلیبیون پس از جان به در بردن از زمستان با دشواری های تحمل ناپذیرش اولین نشانه های فرارسیدن بهار را دیدند و همراه با آن نشانه های تغییر بختشان را. خبر شرایط وخیم آنها به روم رسیده بود و پاپ با اهدای حقوق تجاری در آینده ناوگان تجار ونیزی را ترغیب کرد که با غذا و تدارکات به سوریه بروند. وقتی کشتی های ایتالیایی به ساحل سوریه رسیدند، از راه آبی و 20 مایلی رود اورونتس یا نهر العاسی که انتاکیه را به دریای مدیترانه وصل می کرد به صلیبیون تدارکات رساندند. بومون در تسخیر انتاکیه صلیبیون را رهبری می کند و بعد وقتی خوش و حیرت انگیز به صلیبیون رو کرد. یکی از ترک‌های برج مراقبت از دین خود برگشت و به مسیحیت گرویید و در خفا جانب صلیبیون را گرفت. عجیب‌ترین مسئله این بود که در میان هزاران صلیبی او تنها یک تن از این راز با خبر بود. باموند. او با این اطلاعات به نزد تمام رهبران صلیبی رفت و پیشنهاد کرد که اگر مسیحیان موفق شدند و انتاکیه را فتح کردند، شهر به کسی تعلق خواهد داشت که فرمانده کل قوا بوده است. گاه شمار نویس ناشناس شرح می دهد که باموند چگونه موافقت تمام سرکردگان صلیبی را جلب کرد. او شادمانه به آنها گفت: شما ای شوالیه های پای مرد، می دانید که همه ما از کوچک و بزرگ در اینجا با فقر و فلاکت شدیدی روبرویم. ما نمی دانیم که کار ما از کجا رو به صلاح خواهد نهاد. بنابراین من پیشنهاد می دهم که اگر این پیشنهاد رو خوب و صادقانه می انگارید، یکی از ما طلایه‌دار دیگران شود. اگر این فرد به هر شکل ممکن بتواند شهر را تسخیر یا متزلزل کند، چه به تنهایی و چه به کمک دیگران، باید با اجماع نظر شهر را به او واگذار کنیم. باهمون در مورد الکسیوس گفت که پیمان آنها با وی دیگر فاقد اعتبار است، چون او قبلا با تنها گذاشتن صلیبیون در طول محاصره زمستانی به صلیبیون خیانت کرده بود. روموند و تولوز به طرح و نقشه باهموند نورمان تن در نداد، اما دیگر نجوا با اعتراض او مخالفت کردند. آنها نیز مشهود بودند که باهموند قصد دارد لرد انتاکیه شود، اما این را نیز می دانستند که برای ترک ها نیروهای کمکی زیادی می رسد تا صلیبیون را از انتاکیه برانند. آنها برای حفظ خط محاصره و مبارزه با سرما رطوبت و گرسنگی 6 ماه سخت را پشت سر گذاشته بودند. اگر آنها می توانستند با موفقیت محاصره را تبدیل به فتح شهر کنند، احتمالاً دیگر اهمیت نمی دادند که چه کسی لرد شهر باشد. در 2 ژوئن 1098 بهمن بر سر دروازه مورد نظر با همدستش ملاقات کرد و بعد دروازه شهر را به روی مابقی سپاه باز کرد. اکثر شهروندان بومی انطاکیه به صلیبیون خوش آمد گفتند و آنها را به خانه هاشان راه دادند. ترک‌های غافلگیر شده که تعدادشان بسیار کمتر از صلیبیون بود و نمی توانستند با نیروی برابر با آنها بجنگند، راهی نداشتند جز اینکه به قلعه و استحکامات درونی بگریزند. آنها که به موقع به قلعه نرسیدند قتل عام شدند. یاغیلیسیان والی ترک انطاکیه برای اسبش جست زد و به تاخت از شهر گریخت. روز بعد 3 ژوئن صلیبیون ظفرمندانه به شهر وارد شدند. آن روز عصر گروهی از هیزم شکنان ارمنی سر یاغیلیسیان را به صلیبیون انطاکیه تحویل دادند. وعده راندن ترک‌های سلجوقی از استان‌های غربی بیزانس عملی شده بود. آنچه در پیش روی صلیبیون بود همان هدف اولیه، یعنی درآوردن اورشلیم به زیر پرچم فرمانروایی عالم مسیحی بود. چیزی نگذشت که صلیبیون دریافتند چه هدف خطیر و تفرقه‌افکنانه‌ای برگزیدند.